بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 259، 18 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب المعالم فی الطریق یعنی چی؟ ببینم مثلا چند نفر خوندن اونایی که میدونن نگن، اونایی که نمیدونن بگن. خب نشانه های در راه یعنی چی؟
یه راهی هست
ایشون توضیح میده. چی میگه؟
یه ایدهی مطرح میکنن، میگن که برای اینکه اسلام خود حاکم بشه، رهبری بکنه جهان بشریت، رو باید یه امت کوچیکتری شکل بگیره، یک سری افرادی که با ارتباطات رو از اقسن عقاید مشترکی دارن شروع بکنه، اینا باید با هم دیگه امت بیشتری تشکیل بدن و اینا در این مسیر نیاز به یک سری پشتیبانی های فکری دارن. یکی از نشانه های کانت میگیم را که ما در طریق توی این کتاب اینا رو توضیح بدیم.
خب بخشی از کیا خوندن معالم فی الطریق؟ کیا خلاصه شو خوندن؟ خب کیا اصلا نخوندن؟ خب اونه که اصلا نخوندن حتما خلاصه رو بخونن. حتما نه، حتما خلاصه رو بخونن. حالا اونایی که خوندن توی هر کسی از همین طرف یا کلن چی فهمیدی؟ مثلا این شد چه حال میخواد بکنه و چه حرف نوعی داشت؟ تو نسبت با این بحثی که ما داشتیم آره
چون اسلام رو میان به عنوان یک مکتبی که حالا توی روح توحید و توی زبی آستار ما دیدیم این مدل کار رو، اسلام رو به عنوان یک مکتب جامعه معرفی میکنن که باید رهبری اسلام و رهبری جهان رو به دست بگیره و بیان اسلام رو بردی برندش و تفکر اسلامی مطرح میکنن و شکل های مختلف رو میپذیرن و این هم شاید یه سری خلاف هایی رو بقیه تفکر داشته باشه و یک ادبیات خاصی که دارن همین دارالاسلام و دارالکفر که جامعه جاهلی و جامعه اسلامی تقسیم میکنن و کلن اون وجه زندگی گرایی و حرکت گرایی اسلام تو جهاد میبینند، یعنی جهاد رو به عنوان بروز بیرونی تجسم عینی اسلام میبینند. روی این مبنا که بالاخره اسلام قراره به یک هدفی دست رو پیدا بکنه توی واقع عالم واقع و مبانی قطعا داره و جهاد رفت به این مبانی. خیلی دیگه
بگین نفر بعد.
ایشون رو کل بحثش نظر اینه که برگردی به اسلام، بازگشته به اسلام. بعد این بازگشته به اسلام میگه خب اسلام ناب، یعنی در حقیقت بازگشته به اسلام ناب. بعد اسلام ناب میگه که اسلام ناب با قرآن شکل گیره، میاد ویژگی های اون امت رسول الله که میشماره، میگه که اینا بخاطر اینکه واقعا بناشون به این بود که به قرآن عمل کنن و قرآن رو درست میفهمیدن و قرآن رو نگاه قرار میده. من این نکته که بخوام حالا همین فرماشه که خوشید داشتن که اسلام باید هر در مقابل این مردان غرب قرار بگیره، اما اسلام ناب رو اون باید رهبری جهان رو عهده بگیره، ولی میگه که اینو به صورت واقع نگر. حالا ارتباطش با بحث جهادی که ما داشتیم میخوندیم، به نظرم این تیکه از بحثشون بود که آقا اسلام تو حرکتی که داره میکنه این واقع نگر، اینجوری نیست که بخواد با یه سری تئوری و یه سری نظریه به مقابله با واقع بپردازه. نه، همونطور که با مثلا یه سری ابزار و وسایل بی خاصیت نمیره با این واقع مقابله کنه، اصلا برم با این نظریه صرف نمیخواد به واقع نگاه کنه و اسلام همش اینه که بخواد تمام تابوتای با روی زمین رو از میان برداره، برای همین بحث اون عبودیت صرف برای خدا میخواد محقق بشه، یعنی بحث اون برای همون عبودیت یعبدون. بعدش هم میگه خب این تابوتا رو میخوای برداری، تو باید میخوای مردم بفهمن حرف اسلام رو که بیان توی این مسیر، باید تابوتا رو برداری و الا اونا نمیذارن مردم حرف اسلام رو بشنون. نیازهای نظام های سیاسی و حاکم رو باید در هم بشکنی تا همه مردم حرف اسلام رو بشنون. بعد میگه لایه لایک را حرف دین تو اون لایه پذیرش مردمیه و الا تو لایه تواقید اصلا اینجوری نیست. لایک را باید با اکرار اتفاقات اینا رو رفتش به بحث ما میکنم که این بحث جهادش بود و اینکه صرفا با به اصطلاح نظریه فرهنگی و روشنگری و اینها اسلام پیش نمیره.
خب بقیه دوستان ممنون بفهمم. من گفتم از همین بعد بیان دیگه نوبت شما میره. بفهمید شما هر چیزی که خونده دیگه یکی یکی شما پشت سرتون اضافه کنیم دوستان تکرار نکنید.
اضافه موقعیت فعلی و موقعیت شبیه مکه میدونه و شما تو اون موقعیت شبیه مکه باید بتونید یک امتی که پای اون امت وسط که مثلا میگفتیم بسازید که پای کار باشن بفهمن کامل خودشون رو بر اساس همین باشه تا برسه نوبت به این که کارهای گامهای بعدی که میشه مدینه باید.
ممنون.
افسوده شد.
به نظر میاد که اصل اسلام که تنبا میبینم نه که چون الان باران و باره نداریم پس الان اسلام نداریم، باید این محبب باشه و ارتباطش با بحث ما اینه که تحقق دشمنهایی داره و اساسا درگیره دایره های درگیره درگیره با تابوت و اونش که به نظرم خیلی به ما مربوط میشه اینه که جهاد یک قانون دائمی و پایدار است و هیچگاه هم باطل نمیتوانند و در کنار من نگرم و دائما این هست و جهاد رو یه خط سیر اصلی تو اسلام میبینه و اگر جایی از جهاد چیز شده اینو تاکتیکی میدونه، یعنی همون چیزی که شما تو جلسه میفهمید که اگه جهاد نباشه زندگی عادی نیست، این رو به نظرم اینجا خیلی ویژه شده.
من هنوز کامل نخوندم ولی اون قدیش که چند تا پیش که خوندم اولا میگم قلم خیلی قلم جذابیه، ادبیات ادبیات خیلی جذاب و گیرایی پیشنهاد شدم عربی و مثلا یاد داشت من باید جملاتی که خوشم اومده اصلا انتخاب میکردم به اونم برسون. تحلیلی که ابتدا ارائه میده از نحوه گسترش اسلام و اساسا نگاهش به اسلام تحلیلی که هم دکتر شده یا خیلی شبیه نگاه آغاز شاید آغاز هست از دوشون خاطر بسه خوشیدی هم در شما شما بشه اینجوریه که بیا اساسا تعلیم لتنفیز اسلام مسلمان ها یاد میگرفتن که قرآن رو برن اجرا کنن، کلی وقت میکنه سر اینکه این که ما به عنوان یک مکتب علمی میخوام مطالعهش بکنیم اینو نخ میکنم میگیدم میخوام اینو که میامدن تکلیفشون رو میگرفتن میگرفتن اجرا میکردن و یه وقتی داره رجوعی که مثلا داتوله نخ میکنه این ادبیاتی که تطور فقه اسلامی بعضی رو باشد میگم یاد نظریت رو بدید فقه اسلامی تو جزئیات خاطر کنه میگه همه اینا متوقف و بعیده که اصلا شما بخوایی مسلم باشی، بخوای ایمانی زندگی بکنی، بخوای توحیدی و لا اله الا الله پذیرفته باشی، یعنی میگی خواهی اون نفذیری تو جامعه بعدی ها رو بدن اصلا حرف اضافیه و حرفیه یا حرفی انحرافیه. یه نکته دیگه هم که اضافه بکنن که ایشون میگه سر روش گسترش اسلام، یعنی یه تحلیل خوبی ارائه میده از زمان پیغمبر که ما روش گسترش رو هم باید روش تعبیر دعوت دیگه روش دعوت رو هم از خود اسلام باید بگیریم به خاطر تعجیل و به خاطر ضعف اون نسبت به نسخانی غربی خاطر نشیم مثل به روش های دیگه، نه روش منهج رو هم باید از خود شریعت بگیریم و جوش پیغمبر بگیریم و روشش هم که پیشوار بکنم یا تمرکز اصلی شریعت روی عقیده بوده، اول عقیده رو درست میکنه و این عقیده رو بعدا تو دعاوتی متجسد میکنه در جامعه و این تجسد هم باید کاملا منبعث از اون عقیده باشه. من اینجا بکنم کنم بگش
دیگه
از اولش که خودش رو میکنن در همون زمان، یعنی قفول قرب رو میتنه شروع کنه بگه قرب که بعد برای این که میگه خب حالا این به ذهن رسی که قرب به قفول ما بریم تبلیغ کنیم و با کار فرهنگی این قفول رو بشتر کنیم، میگه نه صرف این اصلا فایده نداره به کار نمیاد، ما یه جهاد میکنم برای این با وجود این که رو به قفوله خود همون بر حکومتش بر گرده مردم هست و یه همچه تر داره بر گرده بندگان خدا سوار رو نمیذاره، حتی شما هر چقدر میخوای روشنگ بری کنی نمیشه.
مثال این رو میزنیم که مثلا ایشون میگه چرا پیغمبر این کار نکرد، چرا اون کار نکرد، خونی نیتی کارشو خدا پیغمبر اکرم میتونست اینجوری رفتار بکنه، میگه این کارو نکرد
از اول نظر در من خودش باید از خودش بشه حاکم، بعد میگه خب من حاکم شده حالا میگم از خود در
یعنی میتونست با جاد اما اول شروع کنه، یه ده بگه آبیه یه گروه نظامی تشکیل بدیم بریم به حکومت برسیم، پیغمبر اکرم این کارو نکرد. دیگه چه کار نکرد؟
یه تاوت
هر بود بره با اونا زد و بند کنه بگه آبا هم بگه بیا توافق کنیم برسیم به قدرت. چند تا منطق و ایشون یکی یکی میاره تو منطقه سیاسی. یه منطق سیاسی اینا ما با یه عده توافق میکنیم میریم به زور قدرت رو میگیریم بعدش بقیه چیزا رو درست میکنیم، میریم با هم آدم های دیگه توافق میکنیم با اونا یه گروه همپیمان قدرتمند درست میکنیم بعد میریم قدرت رو به دست میگیریم. دیگه چی؟ حتی اون یه جاهایی صدق و طرفه خیلی خطرناکتر میزنه، پیغمبر اکرم بره بگه آقا من میرم با فقرا. این تیکه رو خوندین؟ نمیدونم شما خلاصه چون خوندین نه نمیدونم اون خلاصه که شما خوندین توش اینا هست یا نیست، شما خوندین دیگه این تیکه هاشو. میتونه بره سراغ فقرا بگه آی فقرا آی محرومی بلنشین بیاییم ما با هم دیگه اتحادیه، من حق شما رو میخوام از این محروم رو پابرهنگان بگیرم.
میگه با عدالت نمیخواد حکومت بگیره، میخواد با عقاید جامعه از عدالت اجتماع رو از این طریق
آره دقت کنه دقت کنه میتونه بگه آی محروم آی مستضعفین آی فقرا آی زیر دستا بیاین در مقابل این ظالمین و مستکبرینی که ایستادن. صدقش میدونین دیگه دقیقاً ادبیاتش مقابل ادبیات چپ اون موقع است، جمال عبدالناصر و اون ادبیات محرومین رو بیام جمع بکنیم بریم مقابل بگیم اینم پیغمبر نبود، پیغمبر دعوت به عقیده کرد، عقیده دعوت به عدالت نکرد، عدالت رو از تو دل عقیده میخواد در بیاره. برعکس صدقوت به شدت معتقد به عدالته، معتقد به مرکزیت عدالت تو شریعت اسلامی هست مثل آقا، ولی فاصله است بین عدالت مبتنی بر عقیده توحیدی و عدالتی که بخواد خودش فی حد ذاته بیاد که مبدأ طاغوت میشه. به قول صدقوت کاملا ایدئولوژیک میفهمه، کاملا عقیدتی میگه آقا اونم اگه بیاد بره محرومین و مستضعفین رو برداره بیاد بگه آقا بیام قدرت بشیم مقابل اونا، او خودش هم میشه چی؟ یه طاغوت دیگه میشه، طاغوت قومی عربی، طاغوت نمیدونم محروم بی آی قوم عربی با هم دیگه میگه، میشه طاغوت همین آدمایی که تا دیروز مثلا اینا محروم بودن الان اینا باز میشن حاکمان مستبد، بقیه باز میشن محروم، اونا ما رو محروم کردن بذار ما اونا رو محروم کنیم. خب
بعدش این توی ایران یه چیزی که من جالب بودن که کل جهاد حتی میان دفاعش میکنم، یعنی دفاع از آزادی انسان، حتی شما جهاد ابتدایی هم که دارید میدید در اون دفاع کنی از آزادی انسان.
پس فهمیدن آقا چجوری ادبیات دفاع رو به کار میبرن؟
اینا
شده با اردوی بیاور جمع میکنه جاده بیاوری رو گفتی که اصلا کلن طاغوت همیشه هست، طاغوت باید نابود بکنی. ما تو دنبال آزاد کردن انسانه ایم، عملا یه عده پای جامعه رو چکار کردن قلو زنجیر بستن، ما تو جهات داریم قلو زنجیرها رو باز میکنیم.
نه اردوی که دوباره
پیاندن گفتید
که
نه من این کار
بکنه و جهات کنه
یه عقیده دیگه، اول میاد عقیده رو درست میکنه و بعد میاد جهاد میکنه،
بعدش هم یه جهاد کرد برای اینه.
تو اون جایی
که میخواد به
جهاد
اولی
کنید اونجا
میدرد؟ نه، مثلا اینا رو توضیح دادم، کل کتاب دقیقا روی همون سوالی متمرکز هست که کلاس ما روش وایس داره. که خب بقیقا من کار فرنگی کرد، در جهاد کرد، اول جهاد کرد، بعدش جهاد کرد، اصلا چرا جهاد؟ دقیقا داره به همین اثر توضیح پاسخ میدن که پیغمبر خودش قشنگ توضیح میده، میگه قدم اولینه، قدم دومینه، بعدش به همچین نقطه میرسیم. حتی ابهاماتی داره که توضیح میدن.
بعدش هم میگن که این درگیری بین هفت واسه دائمیه و دائمی که و همون قاسه با نیستن از خدا من دارن درگیری دارن و از این طرف اسلام هم درگیری داره و تا وقتی که دین و حکومت و همش از آن خدا نشد این درگیری مصابق نمیشه. همین جهاد اینجا تا وقتی تمام حکومت الله نشه پایان نداره. یه تیکه آخرش همین که گفت بحث جهاد اش برای گفتن فقطن که انسان مسلمان قبل از اینکه برای جهاد راهی میدان شود برای جهاد اش برای درون خودش باشه ایتان و شهوات و هوای نفسش این داشته باشه. در نهایت هم این بحثه که گفتن اگر از جهاد اسلامی با انگیزه حمایت کردن از وطن اسلامی و حرف بزنیم و حمایت از خاک اسلامی و اینا این توجیه ها در واقع شأن برنامه اسلام ندیده
گرفت. آفرین. وطنم ایران، آخر عاقبت خوشین ایران، این مرز پرگوهر رو اینا برنمیاد توش. مبارزه با استکبار جهانی و طاغوت و عقیده و توحید بر مبنای توحید، اونایی که رو خوندادن یه حرف قشنگ میزد آقای جوادی عاملی اون موقعی که این دوم خوردادی ها وطنم ایران، وطنم ایران برای همه فلان اینا، اما میگه با آقای جوادی میگفت این کسایی که رفتن جبهه شهید شدن با ایران مرز پرگوهر نرفتن، با یا حسین و کربلا و کربلا رفتن شهید شدن.
وطن عربی
عجیبه،
ترکیه
هم
داخلش جا
میدن،
ترکیه
تو
وطن عربی
میگه
افغانستان،
نه اون میگه وطن عربی ترکیه نمیگه، اینا اصلا ترکیه محتله، ترک ها احتلاله. اتنگ بذار درگیری عربا با ترک ها عمیق‌تر درگیری عربا با ایرانی هست. آره ترک ها اومدن اصلا کلن دلیل فروپاشی عثمانی همین قومیت عربی بود دیگه. عربا اومدن، این انگلیسی اومدن عربا رو تحریک کردن، گفتن این ترک های فلان شده چیکار کردن، اومدن اشغال کردن سرزمین عربی رو، لذا حرکت های قومی عربی مثلا ناسیونالیسم عرب زائده استعمار انگلستان بود برای تکه تکه کردن عثمانی به عنوان یه قدرتی که تو جنگ جهانی اول داشت با همکاری آلمان صحنه جنگ رو کلا عوض می‌کرد. دعوای چیزا
با جمال ناصر، با اسرائیل هم همینه
یعنی؟ نه، بعد قومی عربی ها گفتن که خب ما با ترک ها که مشکل داریم تموم، حالا الان خواستن احساس کردن یه هویت هم باید پیدا بکنن دیگه، چون می‌خواستن یه هویت پیدا بکنن شروع کردن به درگیری با هر قوم یهود و اقوام دیگه. لذا جالب اینجا جمال عبدالناصر حاضر با ایران رابطه خوب داشته، ولی با اینکه ایران حامی اسرائیل بود یه ارتباطی داره با مصدق تو اون موقع، مثلا کلا رابطه علنتر و ایران که خوب شد تو هم دوره شاه هم رابطهش خوب بود دیگه با پادشاه مصر قبلش.
فکر
کنیم به دور رابطه رو خاطر آقای بودی دیگه اون کلن دوستان ها همه اینا تابع سیاست اصلا اینطور نیست که بکنه آقای بروجردی با من یه عالم رابطه خوبی با شیخ الازهر فکر کنه، همه شوخی عزیزم هم. نه این مرش دفته ها که پادشاه اون دخترشو داد به شاه ایران، اولین زن محمد رضا پهلوی یه خانم مصریه دیگه، زن پادشاه، دختر پادشاه فوزیه، دختر پادشاه مصر، این دوتا با هم دیگه ازدواج کردن، محمد رضا پهلوی با اون ازدواج کرد، رضا شد ملکه ایران، که این ارتباط وقتی دختری تو بدی به این بچه های اینا میشن بچه های مصری ایرانی دیگه. اون موقع توی اون چارچوبی که آمریکایی‌ها ریخته بودن می‌خواستن این دوتا کشور، چون دوتا کشور تمدنی جهان اسلام بود، با محوریت اسرائیل و منافع ایالات متحده به هم دیگه پیوند بخورن تا یک پارچه دیگه جهان اسلام بیفته زیر سیطره اون. حالا جمال عبدالناصر اصلا مسئله‌اش ایران نبود، جمال عبدالناصر اومد از یه خب
تعامل با اسرائیل،
تو تمام رو با اسرائیل. خب دیگه جمال عبدالناصر میشه یک کسی، جمال عبدالناصر میشه یک کسی شبیه مصدق ما. رقیبش کیه؟ همین سید قطب و اخوانی ها و اسلام گرا هم آره. اونور شما حساب کن. ولی تفاوتش اینه که اونجا دقیقا همونجا کاشانی و نواب صفوی باعث به قدرت رسیدن مصدق شدن، اونجا کی؟ اینجا سید قطب و همین اخوانی ها و همین تیپ اسلام گرا باعث به قدرت رسیدن جواد اندازه. قبلا جز اون آدمایی بود که جز هوادارا، یعنی جز طیف اینا یه سری ذباتن، یعنی یه سری افسران هم که اینا وابسته جز طیف هوادار جماعت اخوان المسلمین و طیف اسلام گرا بودن. این هم جز همون جوونا بوده، حتی خودش اخوانی بوده. آره اینا ذبات اصلا کلا جمال عبدالناصر یکی از زرنگی که چی میگم حسن البنا یکی از زرنگی که میکنه این که میره یارگیری میکنه برای جماعت اخوان المسلمین از بین کیا؟ افسرای ارتش، و یه نفوذ جدی پیدا میکنه تو افسر ارتش. خب افسر ارتش هم به چه سمتی میبره؟ به سمت جنگ با اسرائیل. چون دعوای قبلی با کی بود؟ دعوای اول با ترکیه بود که آقا پدر این حکومت پاشاماشه ها رو بزنیم برن کنار. دعوای دوم با استعمار مثلا لیبی و چی و چی و چی که زورشون خیلی زیاد نچربید. جمال عبدالناصر گفت من میام پدر این انسان در میارم، این کانال سوئز رو چیکار میکنم؟ آزاد میکنم، به جنگ با اسرائیل میرم و قومیت عربی رو. خب مثل مصدق که یک موفقیت بده که تو قصه نفت به ظاهر، این هم یه موفقیت بده که تو کانال سوئز. لذا قدم بعدیشو برداشت که دیگه کلن بشه قدرت بلا منازه. حالا جمال عبدالناصر تو قله است، تو اوجه، یعنی یک اتحادیه عربی پدید اومد. اتحادیه عرب کجاست؟ توی مصر دیگه، مقر اتحادیه عرب تو مصر. این اتحادیه عرب اولش چی بود؟ اولش این بود که ما بیان یک کشور واحد عربی درست بکنیم. این کشور واحد عربی شامل چه کشوری میشون؟ مصر، سوریه، اردن. خب چی میمونه این وسط که مانع فلسطین اشغالی دیگه؟ بریم این هم برمیاریم یک کشور وارد عربی، بعد بقیه رو پیوند میزنیم به این. از اون لیبی و الجزایر اینا میان میپیوندن، از این برم عراق رو اضافه میکنیم. نه ناسیونالیسم عرب اصلا خلافت رو بزنیم کنن، اسلام خلافت ناسیونالیسم یکیشه، یعنی ملیگرایی عربی. چپ هم بودن. چپ بودن یعنی چی؟ عدالت، فضای عدالت خواهانه. آره که حامی مستضعفین و محرومین و خیلی جالبه دیگه، هم قومی باشی یعنی ملی گرایی عرب رو جدی بکنی، هم محرومیت و اینا رو بیاری بالا، مستضعفین و محرومین و عدالت و این حرفا دیگه، هر چه خوبان همه دارن تو یک جا داری دیگه. مبارزه با اسرائیل هم که میخوای بکنی، یک کشور واحد هم درست کردن. تو این کشور واحد زمان حافظ حسن من پادشاه اردن هم اومد، این پادشاه اردن نگاه نکنه اینقدر آدم عوضی الان. اون موقع اینا یک کشور وارد بودن مقابل اسرائیل، رفتن جنگیدن، بیشترین شهید همین اردنیا دادن.
قبل از
شاه حسین کی بود؟ حسن ملک حسن بود. خب اینا شروع کردن به جنگیدن دیگه، بیشترین شهدا رو اردن داد. جمال عبدالناصر اومد با تانکاش اومد تو صحرای سینا، چی شد؟ وحشنگ زدن همه تانکاش داغون کردن. چه اصلا مدل جنگیدن اینطوری نباید میشد. سهرها بکردیم مثلا گاز بگیریم میریم اونم بلد میکنم و همونم با یه هواپیما میاد همه رو میزنه، همه رو زن. این از پلبون پنبهی که اسمش بود جمال از خدا رسوا میکنه دیگه.
چرا به باشه؟
چرا؟ چون تنها قدرتی بود که در مقابل استعمار ایستاد، مثل قدرت زن مصدق بود، همه بودن دمش گرم داره پدر انگلستان در میاره. ما که نمیدونستیم نیا کن خدا اول از
همه بینش رو داشتن
چی؟
یعنی یه ضعف بینش نسبت بهشون داشتن.
بابا همه تقریبا چپ و قوم ملیگرا، ملی مذهبی های ما همون موقع مذهبی های ما ملیگرا بودن دیگه، یک تمایل چپ هم داشتن. یعنی این فضا فضای حاکم جهانی بود. سید قطب داره با فضای حاکم جهانی فضای اسلامی درگیر داره میشه. که همه و آقا هم بخاطر همین واسطه روی این نقطه که میگه تو میخوای جلوی این چپگرایی‌های کذایی رو بزنی با عقیده شروع کنی، صدقات بهترین گزینه است. روشنه؟ بعد نقطه جالب هم اینه صدقات از عقیده شروع میکنه، صفر وامسه، میگه آقا چپی و ناسیونالیسمی، نه عرب 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 کردن پیامبر اکرم شروع کرد، نه مستضعفین بیاین من با شما میرم میجنگم تموم میکنیم، گفت توحید. همین مثل فوتوبر بوده تمانا بعد همه چون از ذهنی توحید میکنی از آنیا من میسنن کی به کیه چی به چیه، میگه آقا نگاه کن من اصلا این حرف رو نمیم، با توحید شروع کرد، با عقیده پیغمبر، با عقیده شروع کرد، ما با عقیده میخوام شروع کنیم، عدالت هم میاریم صفر پشتن، بعدش هم واقعا رو عدالت هم وایستاد، یعنی کتاب عدالت اجتماعی شون نوشته اثبات کرد مرکزیت داره عدالت توی اسلام. ولی اینو بگم بهت که با عقیده اسلامی فقط، با عقیده توحیدی فقط عدالت پیاده میشه، با چیز دیگه پیاده نمیشه. با عقیده اسلامی جهاد ممکنه و نابودی استعمار، با چیز دیگه ممکن نیست و اثبات شد. این پلمون پنبر رو خدا قشنگ رسواش کرد تو صحرای سینا. کی بیشتر از همه وایستاد؟ همین توی این سگانه اردن که دیگه فاطمه ما زده این قشنگ، یعنی جمال عبد الناصر که خورد اردنیا دیگه چیزی نداشت، صحرا هم دیگه تنها کسی که کوه داشت و میتونست مقاومت کنه و درگیر بشه سوریه بود که احساس که پشتش خالی شده. حالا اینجا یه حکومت واحد اینا بودن، جمال عبد الناصر رئیس جمهور بود، اینا معاوناش بودن مثلا حافظ اسد و اینا، اینا هم گفتن اون خیانت کرده، این میگفت اون خیانت کرده، هم اینا در حال متهم کردن هم دیگه بودن. بعد مقاومت لبنان کی حمایت میکرد؟ حافظ اسد. چای چمران چرا هوادار جمال عبد الناصر؟ چون حافظ اسد داره از اون حمایت میکنه، اینا هم توی یک پازل هم فهمیدیم چی شد؟
چمران محاسب با
جمال،
جمال مقاومت لبنان
نه اون دوره اولیه شد دیگه، شما هنوز جمال دیگه، جمال عبد الناصر دیگه مراحل آخرش میرسه، حزب الله الان دقیقاً حزب الله تو موقعی پدید اومد که جمال عبد الناصر شکست خورده بود، همه اینا نابود شده بودن، پروژه ها خوابیده بود، ما یه منطقه الفراقی پدید اومد، ما اومدیم حزب الله رو انداختیم یه دفعه شدیم، وگرنه این اتفاق نمی افتاد. اینا دیگه دارم میگم بعد از پیروزی انقلاب اسلامیه، اون چیزی که شما دارین میگین قبل از پیروزی انقلاب اسلامیه. خب حالا پس یک، اینا میخواستن یه اتحادیه عرب را بندازن مثل اتحادیه اروپا، قبل از اتحادیه اروپا هم را افتاده، فکر اتحادیه اروپا اون موقع اصلا نبود، یه اتحادیه با اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود، میخواستن از الگوی اتحاد جماهیر شوروی استفاده بکنن یه اتحادیه عرب را بندازن، همینا بشن یه کشور چین واحد. مقابل این چه ایده‌ای بود؟ همین گفتیم مقابل ایده اتحادیه عرب که مرکزش مصر بود و همچنان هم هست، مقابل این ایده حکومت اسلامی بود با مرکزیت عربستان، کنفرانس کشورهای اسلامی رو عربستان رو انداخت. هویت اصلی ما چیه؟ هویت اصلی ما عربی نیست که، هویت اصلی ما اسلامیه، ایران بیاد، پاکستان بیاد، هند بیاد، همه بیان تو مرکزیت کجا؟ مکه، همه جمع میشیم دستیم بگیم نه
زاد چرا این کتاب صدقات تو عربستان چاپ کرد؟
آفرین آفرین. خب حالا عربستان توی این معادله کدوم سمت پشت صحنه؟ سمت آمریکا. آره بابا، ایران ایران نگاه کنین، آمریکا میگه اول ایران، دوم ایران، سوم ایران، نشد به جهنم عربستان، فقط هم بخاطر نفتش. ایران نه، ایران تفاوتش با عربستان چیه؟ موقعیت استراتژیک جغرافیایی فرهنگی سیاسیشه، عربستان فقط نفت داره و جایگاه معنوی داره، از اون جایگاه معنویش هم خواست استفاده بکنه. چه استفاده آمریکا می‌خواست با این نقشه ببره از عربستان؟ جوان عبدالناصر که جریان مقابلش بود، با اسرائیل درگیر بود، جهان عربو داشت می‌شورون ضد آمریکا و ضد غرب، چیکار کنن؟ بزنه پدرشو در بیاره. یه رقیب از اسلام، رقیب اسلامی درست کنه، لذا آمریکا افتاد پشت اسلام‌گراها. اونا پشتش کیا بودن؟ شوروی اومد پشت جمال عبد الناصر. آره دیگه. خب نه اون دیگه پروژه خودش داشت. آمریکایی‌ها پروژه‌شون رو خوب شروع کردن. حالا جمال عبد الناصر و اخوانی‌ها تو متر چیکار شدن؟ جمال عبد الناصر بعد تو زندان بود دیگه، این کتابو نوشت. بعدش هم گرفتن اعدامش کردن. اخوانی‌ها فرار کردن، بلند شدن رفتن تو عربستان. اینو اخوانی هم میدونستن که آه عربستان زیر بلیط آمریکا، گفتم ما زیر همین فضا پروژه خودمون رو میبریم جلو. ما هم رفتیم پروژه‌مون رو برای عربستان تعریف کردیم. آقا خلافت اسلامی عربستان بیا پای خلافت اسلامی، با همین پولت باید بیای پایین. آمریکا گفت چیکار کنم بیا بریم خب پای خلافت اسلامی باید بیام، خلافت اسلامی رو بعد احیا بکنیم. یه روزی سید قطب، یه روز دیگه چی؟ حرکتای جهادی. یه روز دیگه نیا کنین معادله حل شد براتون. خب من فقط میخوام بگم از غذا سرکنگ بین افراف حضور سید قطب خودش صرف ایستاد رفت شهید شد، ولی منطقه سید قطب رفتن کجا؟ زیر بلیط عربستان که خودش پیرو طاغوت بود، زیر پرچم طاغوت گفتن ما میریم احیا میکنم حکم اسلام. و لا یزال همینجوری فکر میکنن اخوانی ها، لا یزال اخوانی ها فکر میکنن میشه گول زد آمریکا رو، میشه گول زد عربستان رو. همچنان هم تو ته دلشون اینه که عربستان رو میاریم پای کار این پروژه، همچنان هم این تو ذهنشونه، تو دلشونه. چرا؟ چون جمال عبد الناصر دشمنی. پس شما میگی آقا چرا این اخوانی ها با امریکای ها مشکل ندارن ولی با شوروی و با چپا مشکل دارن؟ چون بابا کشتنشون فرار کردن، چون اصلا خلافت اسلامی مقابل اونا دارن میگن. حالا یه داستان دیگه کلا سر آمریکاست و تز آمریکایی در مقابل تز اروپایی. آمریکایی‌ها کلا سرمایه‌دارن، سرمایه‌دارا با دینداری مشکل ندارن، برعکس همراه هم. یعنی کلا مقابل چپا توی اروپا هم اینطوریه، چپای کمونیست ضد دین. سوال اصلی شما باید میشه مردم چجوری طرفدار سرمایه‌داری ممکنه بشن؟ سرمایه‌داری چجوری پای حکومت خودش رو صفر کرده الان تو آمریکا و تو اروپا با دین؟ همه جای دنیا سرمایه‌دارا با دین دارن. ترامپ هم همینطوریه. میگم دیگه ترامپ، شما سخن نگاه کنیم مناظره هاشو، به خانم کلینتون میگه تو به سر سخت جنین، میگه تو به چه حیات حیات یه انسان رو از بین میبری؟ صرف واسطه روبروی همجنس بازی. ترامپ ترامپ فاسد فاجر کذا رای میخواد جمع کنه. یعنی تصویری که شما دارین یه کلیشه های دوستان، بریزینش دور. خب با صحنه واقعی دنیا اصلا این شکلی نیست. حالا توی این معادله سید قطب نگاه میکنم میبینه آقا پروژه‌ای که ما میخواستیم برای خلافت اسلامی از تو دلش یه آدمی در اومد، این آدم هم شده با نگاه های چپ ناسیونالیسم عملا داره این پروژه. هنوز سید قطب موقعی که اینا نمیشه هنوز جیکجیک مسدونه جمال عبدالناصر، جمال عبدالناصر تقریبا همه کار است و واقعا هم از تو دل اخوانی‌ها در اومده ولی ادبیاتش چپه. یعنی نگاه کنی یک کمی مری یک کم اونوره، مثل شما تا مثل سازمان مجاهدین خلق، ولی اینا شدن یه قدرت نظامی، قدرت نظامی مسلط. شما میگه تو دل این حکومت نظامی جمال عبدالناصر چجوری حکومت انور سادات و بعدش هم سلطه امروز امریکایی بر ارتش مصر فراهم شد؟ این طاغوت دوستان. یعنی اگر زیر ساخت قصه توحید نبود، ناسیونالیسم عرب بود و مبارزه با برای خلق محروم و پابرهنه، آخرش همون منافع جمال عبدالناصر رو بعد از شکست توی صحرای سینا به این نتیجه میرسه که بعد کوتا بیاد، اونم دیگه عمرش به پایان میرسه، جانشینش که خودش هم کلی جنگیده جز همون افسرا بوده، سابقه چپ داره درگیر بوده، سادات خودم میشه میره تو کمپ دیوید و امضا میکنه صلح با اسرائیل و جهان اسلام دعوت میکنه من میشتن. عربستان اون وسط چه کار هست؟ اون هم همراه اتفاقا ولی چی نمیگن. لذا ادبیات احیای خلافت اسلامی پشت صحنش کیه؟ آمریکاست، به رهبری عربستان سعودی. عربستان میخواد خلافت احیا بشه به رهبری اون. حالا میبینیم این وسط احیای خلافت یه دفعه یه داستان جدیدی شروع میشه به اسم ترکیه و اردوغان و خلافت عثمانی و لذا دعوا بین اردوغان و عربستان معلومه دعوا سر خلافته، اونم سعی میکنه ادبیات خلافت رو بیاره با یه طعم عثمانی گرایی، این ولی خلافت میخواد با یه طعم اسلام گرایی بنیادی. الان که هم عربستان بی خیال این حرفا شده یا غلط کردیم، مثلا تقصیر خودش هم گفت محمد بن سلمان گفت آقا نمیدونی انقلاب اسلامی پیروز شده بود، ما تسلیم اینا بیان خلافت اسلامی رو بگیرن، آمریکایی هم به ما گفتن فقط تلویحاً اینو میگه، ما اومدیم یه چیز درست کنیم به اسم رقیب، پروژه رقیب اصلا کلا تقصیر ایران بود. الان دیگه میخوام بریم بشیم رفتی اونا عربستان همین پولاشو برده تو شبکه‌هاشو برده تو امارات. الان اونجا هاجون هر کی شبکه‌ای ما بالا میشن میان تو خود عربستان، هیچ مشکل ما نداریم. همه شبکه‌های فسق و فجوری که تو امارات پخش میشد تو کل جهان اسلام، ام بی سی و نمیدونم واتانا و کی و اینا، همه پولاشو عربستان میده دیگه. همه شبکه‌های عربستانی تو اونجا با همتون بالا میشین میان اینجا. مثلا کلا اینجا دیگه میشه مرکز رقص و حال در جهان اسلام. خب عمر اصلا خروج از چی آقا؟ اصلا کلا شما بچی برید امارات بیام اینجا تو عربستان خودمون خیلی مالی.
سوال
هم همه چی کم، من سوال کم داریم، همه چی داریم، همه چی. اون هم احتمالا یه راهی برش درست میکنن. خب حالا این نهایت دوتا پروژه است دوستان. اما سید قطب واقعا حرفش متفاوت بود از اون بلایی که سر حرفش اومد. از تو دل حرفای سید قطب دو تا جریان پدید اومد که من جلسه بعد بیشتر باید توضیح بدم. خب این مقدمه بود، بریم حرفای بقیه دوستان رو بشنویم. بازم بقیه چی فهمیدن؟ رسیدیم به شما.
من یه تبرک کردم، من خلاصه
چیز دیگه، جمله ای، یه جمله حتی یه جمله هم بله به جمله تا.
خب نزدیکی یعنی اینکه که شنیده بودم که مثلا چرا ما متأثر بود
ولی
نه خیلی بود، یعنی قرآنی بودن چیزی دیگه فکر نمی‌کردم.
سید قطب قرآنیه؟
آره اونم اینجوری
توحیدی از اون انتا
توحیدی
ایمان شروع کنه، یعنی قدر با ایمان عقیده شروع کنه، بعد توحید، بعدش هم نبوت، بعدش میگه بعدش هم ولایت قرآن نوشتم تو قرآن.
آره ولایت هم میگه.
قشنگ هم اسمش نمیشه ولایت، اون نمیاد تو عربیش ما نخوند، فارسیش که ولایت نبود. ولی دیگران هم حرفا رو داره میزنه، میگه آقا یه امتی که اینا به هم در هم عقیده ای از غیر گسسته یه بدون مثلا رهبر پیوسته اصلا نمیگه بدی. دیگران ولایت در کلی هم داره میگه.
سورسش رو پیدا کردی اینا. خب بریم گوش کنیم.
اسلام تئوری نیست تا با فردی سر و کار داشته باشه، اسلام برنامه است تا با واقع زندگی سر و کار.
مقدمه تر کلی رو بخونیم ببینیم چیز غیر از این دستتون میاد. نه
آقا
مبلغه،
آقا فیزرلا ترجمه کرده رفته گفته دیگه،
ولی پیرو نیست. الان من میگم، من الان میگم، الان بریم جلوتر، من فعلا مشعوفیم ولی بعدش نقدارو میگم. کما اینکه شما احتمالا طبیعتا احساس کردیم از این تقریری که کردم چه نقدایی وارده و آقا واقعا شاگرد مکتب امام، ولی با طعم سید قطب یه طعم خاصی داره، این طعم رو اضافه کرد آقا به طعم
امام. آمریکا ممکنه بشترش
نه. نه نه نه، چرا؟ چون اونجا طرف مقابل آمریکا جمال عبدالناصر بود که با چپا بسته بود. اینجا طرف اینجا کی بود؟ شاه اصلا خودش با آمریکا بود. قطعا برای بیش نبود که اینا رو برداره. نه انتظایی ذهنی بود، زمین رو زمین یه دو تا چهار تا سیاسی بکنیم. خب که آقا جمال عبدالناصر با کی بود؟ با دشمن آمریکا بود. آمریکا دنبال این جمال عبدالناصر بزنه زمین، طبیعتا میره با عربستان میبنده. برای ایران قدرت این که جمال عبدالناصر بزنه زمین نداشون، شیعه بود اصلا. ایران گل سرسرد آمریکا بود، عرفانگرا، شیعی گرا، باطنی گرایی، اینقدر از چیزا بند ایران کرده بودن که آخرش کل جهان اسلام قلش بشه چی؟ ایران، و همه هم برن به سمت ایران گرایی. اینو واقعا میخواستن. ما نداشتیم ایران،
خیلی ما نداشتیم.
اونو طبق شرق شناسا اومدن گفتن آقا این پروژه رو بزنیم وسط جهان اسلام، بزنیم به این بند. واقعا هم زمینه شما الان، شما حجم ادبی زبان فارسی، کرسی های زبان فارسی که تو دانشگاه های مصر هست و مقایسه بود، الان تو دلت بخواد چی دارن؟ دانشجو زبان فارسی دارن همین الان نرا یوم نهازا. اونها
که
پروژهشون
نامدی اسلام بود، یعنی بندازم سمت ایران که ایران هیچه،
یعنی ایران رو بکنیم یه فضای صوفیگرای معنویت گرای باطنی زرتشتی
اسلام، ایران رو باشیم
آره اصلا یه پروژه خاصی داشتن اونجا، هم یه تقریر کذایی میدن. الان رضا شما تو جهان اسلام بری فضای شیفتگی نسبت به ایران و خود آمریکایی‌ها و خود غربی‌ها پدید آوردن اصلا، ولی همچنان شیفتن و اینو بدون اینا ایران مثل یک به قول عربا حلمه، مثل یک رویاست. خب ما برای اونا رویاییم، انقلاب هم که پدید اومده اصلا این که ما موشک میزنیم اینا، اینا به این رویا ابعادی رو داده که آمریکایی‌ها اصلا اینو نمی‌خوان دیگه. حالا بخش زیادی از کار کار ما رو ما هم پیش نمیبریم، کی پیش میبره؟ دشمن میبره جلو. خب ببین این بنده خونه هنوز از خاک تعم گرد خاکای اعتماد هنوز ده
یا تو همین برنامه
بله صرف جایگاه وایسته در میگه آقا شما با این که اسلام عملیاتیه ولی عملگرایی مبتنی و چیه؟ عقیده رو درست میکنه نه جهاد همینطوری، نه عقیده رو قایت عقیده است، مبدع عقیده است. اطوی این در مورد دیگه
یه نکته دیگه هم باز جالب بود. از همون موقع نقش علوم انسانی تو ذهنشون برجسته بود، توی اون علم و فرهنگ در دینش اسلامی حالا علوم محض رو یه جده میکنن، باز دو فلسفه نمیدونم روانشناسی تفسیر تاریخ انسانی کلان این حرفا اونا براشون برجسته بود. بعد میگه اینا سایه میدازه مصبت رو باید مرده کشیم
یعنی یه نقد عمیق تمدنی داره. یا حواس جمع باشه این علوم انسانیه که داره پدر ما رو در میاره. اون موقع اصلا از این حرفا نبوده دوستان. اون موقع ایشون این حرفا رو میزن لذا میفهمه آقا چرا داره مخالفت میکنه با اقتصاد غربی، میگه اسلام از خودش اقتصاد داره، صرف واسه پای پروژه علوم انسانی اسلامی. نه همه رگوریشه داره اینجا.
نگاه تمدنی اصلا
دیگه. خب دوستان بعد دیگه های سریع بزن.
یکی اول که در مورد حصول فرق بغرد کمان که اندوختی از ارزشان را در نگاهی نهایی دارم داشتم بزنم قرشون اندوختی از ارزشی نداره دیگه کارشون رو تصمیم نکته دیگه این که تو بحث استفاده از قرآن فرمان که یه تفاوتی مقایسه که بیشن زمان اومد پیغمبر می کنم و به حضرت بیدیم یعنی که اون زمان کلا جامعه جاهلی و ارزش های اون رو کلا دور رفته بودن، ولی در حال حاضر حتی خیلی از ارزش های که ما اسلام میپنداریم هم فرآوردهای تمدن غرب. حالا این رو چجوری در حاجه کنه بی حرکت خودشون میمون؟ من خود کتاب دقیقا نخوندم چجوری در حاجه کنه، ولی اون انتهای بحث رو که میگن ما باید خیلی سریع و عدلی و بدون تعارف نجاست این تمدن رو و تمدن رو اعلام کنیم به نظر نمیسازه با این چجوری ملاحظه میخوان بکنن توی حرکتشون، چون یه دوگانه اینجا میگرم که اسلام
چگونگیشو خودش گفته دیگه. چی میگه؟ میگه آقا اصلا این جرای وجود نداره، ما هم به جنگ علوم غربی، علوم انسانی غربی و فرهنگ غربی هم نمیتونیم بریم، بحث نظری و علمی هم مشکل ما رو حل نمیکنه، صرف بایستیم پای ساختن یه امت، یه امت درست بکن بعدشون برو سراغ جهاد وسطشون مشکلات حل میشه. تزش اینه یا آجون یا کنی با کار علمی مشکل حل نمیشه. ما میشینیم یک کتاب می‌نویسیم در نقد غرب اونا باز جواب میدن، باز میشینیم گفتگوی علمی میکنیم، اینا مشکل حل نمیکنه، اونو انسان غربی همچنان مسلط خواهد بود. خب جهاد و مهاد هم بخواد بکنیم که یکی دوباره پروژه یکی یکی رد میکنه پروژه های بدی رو، میگه پروژه اصلی اینه بر مبنای عقیده امت بسازیم. تز اخوان همین بود. بعدش امت رو به یه نقطه میرسونیم، دوره مکه که تموم میشه بعد چیکار میکنیم؟ بعد جهاده. یعنی همونطوری این امت قرار نیست بزرگ 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 بشه بشه کل جهان، کل جهان و عالم اسلامی این امته حس سختی درست بکنه، قابل اطمینان باشه، از مرحله تمکین خارج میشه، متمکن فی الارض باید بشه دیگه با جهان. فتزش اینه اصلا میگه کار علمی کار فلان اینا میگه تو حاشیه است.
کار مهمتری بر
حالا نقد رو بذاریم کنار، الان ایشون چی گفته رو من شما گفتین، چون فهمیدین که ایشون معلوم نیست چی داره میگه، میگه معلومه چی داره میگه، مسئله رو دقیقاً طرحه صورت همون مسئله که ما سه جلسه قبلش در موردش داشتیم دعوا میکردیم، صورت مسئله اینه از کجا شروع کنیم بعد چجوری ادامه بدیم. میگه با بحث علوم انسانی، با بحث نقد غرب، با نقد فرهنگ غربی اون اصلا اینا درست نمیشه. کل جامعه اسلامی رو چیکار کن؟ ول کن. این جامعه اسلامی جامعه اسلامی نیست. حتی تصریح داره به این که اینجا دیگه دارالاسلام چی؟ و من لم یکن به ما انزل الله فالک امون کافر. اینو کافر هم دوباره امت اسلامی باید بسازید. حرف سر خب اینجا هاش میگه با میستیم برمده عقیده قشنگ امت ساختن یه ادبیات فنیه. امت ساختن اصلا یه ادبیات فنیه. میگه اصلا کلن یک جمعیتی میشیم و زیست خودمونو یه زیست همبند اسلامی سعی کنیم از تو زیست علوم رو در میاریم. خیلی عرض دقیقه، خیلی عرض دقیقه. خب سمت تفکر رو اینجا بخواد بیاره دیگه تقومو کنشیم. امام همین کسی داشتی کنیم و اول بریم مثلا مثلا آقای آسدمانی رو اینا قبل انقلاب میکنه اول باید بریم این علوم رو بسازیم بعدش. حالا امام میگفت چی؟ ما انقلاب میکنه حالا برم آلمان فلسفه کار فلسفیشون رو بکنم، اونایی که میخوان کار علمی علوم انسانی اسلامی بکنن. قدم اول اینه. حالا اول از همه اینو میسازیم بعد میریم سراغ جواب. خب حالا اینو جلسه بعد من بیشتر توضیح میدم دیگه ادامه بدی.
مسیر قامزی نیست. اینو این دستور دین خدا مثلا گفتن که دین خدا قامز و پیچیده نیست، چون قلمرو این وسیله بخشش رو میشه تعیین کرد.
من میخوام اصلی که به نظرتون میرسه رو بگیم متوجه که وقت نیست.
همین که بس جنگ عقایدی.
خب آقا شما که آیه علی مدنی
توی نظری جوادشون میگن جواد یعنی دفاع، دفاع به معنی دفاع از آزادی یه انسان. اونجایی که چیز میکنن یعنی توی فضای مکه میگن چرا ما جواب نکردیم؟ مخاطر این که اونجا آزادی تبلیغ دین باشیم و هر جا که آزادی تبلیغ دین نداشته باشیم ما جواب میکنیم که اونجا بتونیم تبلیغ بکنیم و عقیده باشیم بیاریم. این نقطه جالب بود برای مخاطر توی بحثایشون.
حتی قبلش هم گفته ما اونجا هنوز مرحله جهاد نرسیدیم چون بر ساخت امت داشته باشیم. به باید دیگه امت رو برو یه جایی بساز که مجبور نشید به جنگی.
بله این یه چیزا میکنن دوبان سیگان هم میگن میگن عقیده برنامه حرکت.
آها آره
عقیده میگه داریم اول عقیده سازیم برمانده عقیده برنامه ای برنامه برای زندگی واقعی میاریم و اگر هم مانعی در برابر این برنامه در وجود داشت حرکت میکنیم.
حرکت آقا تو زبان عربی یه عده هم حرکی هم. خب حرکی ها همین تیپای انقلابیون و جنبشی ها و اینا حرکت
میشه تو میده
حرکت. خب اصلا حرکت این حرکت حرکت مثلا فارسی نفهمید. خب تازه حرکت هم نمیگن حرکت راهش هم چیه؟ مفتوحه و اون حالت جنبشی رو داره دیگه. ما یه عده حرکی داریم یه عده چی داریم؟ تیپای حرکی معمولا همین تیپای جهادی و تیپایی که تظاهرات را میندازن و اینا رو میگه تیپای حرکی. یا آقا ما یه عقیده است، برنامه است، حرکته، حرکتی که داریم میگیم میشه جنبش و الحراک شعبی میشه جنبش مردمی.
چیز
فقط دارم شاید
فصل
بعدی که اون برنامه است فصل اوله سگانه عقیده جماعت حرکت شما شما. خب اینجا جماعت که داریم بگیم
همینجا
جماعت یا امت. من باید روی جماعت، جماعت من قبلا توضیح دادم این خاطر نوجه اونجایی که بحث امر و معروف نهی از منکر بود گفتم امت سازی یعنی چی. اینا با تعبیر جماعت بحث امت سازی رو طبیعی جلسه بعد من آقا باید پروژه امت سازی رو و پروژه حرکی رو نسبت رو با هم دیگه توی کتاب در بیارم. همه دوستانم از این زاویه دید برن کتاب رو بخونن، چون سوال اصلی ما این بود کی وارد جهاد بشیم و چرا داریم وارد جهاد میشیم، کی وارد کار فرهنگی بشیم و چرا داریم کار فرهنگی میکنیم. این مرکزی ترین سوال سیاسی ماست. صلی الله علیه و
سلم.
آره جماعت میدونه
مبتنی بر چه در تجربه یا سابقه ایشون
جماعت سازی رو اول از همه ایشون نگفته. جماعت سازی رو آقای حسن البنا گفت. بحث جهادم اون موقع داشت ادبیاتش رو ایشون یه مقدار داره پر رنگ و حرکت و
اینجور از این طراحی این شکلی نوع اومد و فلانایی دریافتش از تاریخ اسلام خودش انگار یه بینشی
میخواد. آره قبلش میگم بوده این بحث، یعنی نیا کنیم آها
اونا از کجا
خب این ادبیات نیا کنیم ادبیات جماعت سازی ریشش بذاریم من جلسه بعد بگم دیگه. ریشش یه مقداری برمیاده به اون فرهنگ دوره اسماعیلی در مصر و این یک رگ و ریشه شیعی داره.
من اولش شروع کردم
سریعه به شدارت معروف های شاوالی. آفره حالا اینو اگر توضیح بدید
شاوالی ظاهرن
که قطعا هیچ تأثیری از غیر خود نپذیرفته، بلکه احتمال بلعکسش هست. یعنی مثلا غیر خود بسیار نه بلعکس نیا کنین. ریشه این متنا، ریشه این متنا یه چیز واحده، یعنی اون چیزی که آیشه آبادی رسونده به اینجا همون رفته تو مصر رسونده. من کلید واژه اسماعیلی رو از این باب گفتم. حالا اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو
بدید
اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید اینو بدید مثلا طرف راسته کتاب های جوادی رو خونده، اینا نام هر بگو رو سرس منبه عزیز رو بگو کتاب های جوادی رو خونده این ده قرآن نبنده. نه اینا نمیخوام بگم اینا میدونن آن من حیث لا یشعر دارن از یک الگوی استفاده میکنن. الگوی جماعت سازی یک الگوی اسماعیلی مذهبه برگرفته از نوع تربیت ائمه متأخرین ماست، یعنی ما بعد آقا امام حسین علیه السلام. شما اسماعیلی‌ها رو الان باید تو هم ببینی خب نوع زیستشون رو باید ببینید تا متوجه بشه اصلا این اسماعیلی که تو ایران بود و بعد ببینید اینا رفتن فاطمیان رو مثل داشته چه فرهنگی رو اونجا آوردن.
حالا اسماعیل هند همونا
آره همونا
نجا همون فرنسی
آف بایی همون کلمه به چه شده
شون
بحره نه دو دسته اسماعیلی بحره ما داریم و آقا خان ما داریم. اینا همه باید از مفتعلی هم ما یه نظاریه داریم یه مفتعلیه داریم مفتعلی باید دوباره هر کدوم از اینا با تقسیم میشن به دو تا فرقه.